در صبحانه و خبر امروز. خشم اسرائیل و استقبال محتاطانه ایران. آمریکا با صرف نظر از مکانیزم ماشه از آمادگی برای شرکت در نشست 5+1 خبر داد. پرونده بازداشتی های دو تابعیتی در ایران همزمان با انتشار گزارشی از بازداشت یک فرانسوی و یک آلمانی، همسر عماد شرقی از تماس تلفنی با همسرش می‌گوید. نگرانی از پر شدن ظرفیت بیمارستان های خوزستان با بیماران مبتلا به کووید 19. همزمان قدرت های جهانی از برنامه‌شان برای کمک به بنیاد کوواکس می‌گویند. و افزایش انباشت زباله های آلوده کرونایی در ایران. استان های شمالی از انتقال زباله سایر مناطق گله دارند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه دوم اسفند ماه، خوش آمدید. من مهدی تاخباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. بعد از مدت‌ها کشمکش و تهدید و اقدامات پیشگیرانه و یا تلافی جویانه، نشانه‌هایی از تمایل عملی واشنگتن به کاستن از تنش‌ها با تهران به چشم می‌خورد. آمریکا در مجموع اقداماتی همزمان از خواسته دولت قبلی برای فعال شدن مکانیزم ماشه کناره‌گیری و محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک را هم برطرف کرد. در همین حال کاخ سفید از آمادگی برای شرکت در نشست 5+1 خبر داده، اقدامی که می‌تواند به نخستین گام آمریکا برای بازگشت به برجام تعبیر شود. سلسله تصمیمات دولت جو بایدن در قبال ایران و توافق اتمی با واکنش مثبت اما محتاطانه ایران روبرو شده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن تایید تصمیم واشنگتن برای عقب نشینی از فعالسازی مکانیزم ماشه، بار دیگر لغو فوری همه تحریم‌ها را پیش شرط بازگشت تهران به تعهداتش دانسته. در همین حال تصمیم‌های تازه کاخ سفید باعث خشم مقام‌های اسرائیلی شده، گروهی که بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را به مثابه هموار شدن مسیر ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تعبیر می‌کنند. اما در شرایطی که به نظر کاخ سفید از مجموعه ای از مواضع دولت ترامپ فاصله گرفته، پافشاری تهران بر تحقق پیش شرطش به معنای فرصت سوزی نخواهد بود. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایالات متحده میگوید که حاضر است در یک نشست غیررسمی با ایران گفتگو کند. اتحادیه اروپا دیروز پیشنهاد برگزاری یک جلسه غیررسمی با حضور تمام اعضای 5+1 را داد که هنوز زمان برگزاری آن تعیین نشده. دو روز مانده به پایان مهلت زمانی تعیین شده در مصوبه مجلس ایران برای خروج این کشور از پروتکل الحاقی، حالا تکاپو برای حل و فصل تنش‌ها بر سر برجام افزایش یافته است. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا میگوید که به همراه آلمان و فرانسه در تلاشند تا آمریکا را به برجام بازگردانند.
فکر می‌کنم تعهد دولت بایدن به تعامل دیپلماتیک با ایران و احیای توافق هسته‌ای کاملا روشن است، به ویژه در شرایط نگران کننده‌ای که ایران تهدید به توقف اجرای پروتکل الحاقی در رابطه با همکاری‌های خودش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است. به همین دلیل ما می‌خواهیم در کنار هم قرار بگیریم و با تقویت دیپلماسی مسیری را برای حرکت به جلو ترسیم کنیم.
ایالات متحده روز پنجشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل از موضع دولت دونالد ترامپ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و احیای تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران کوتاه آمده بود. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنین محدودیت تردد دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک را لغو کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سومین اقدام واشنگتن در همان روز به دنبال گفتگو با وزیران خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام از آمادگی دولت جو بایدن برای گفتگو با ایران برای احیای برجام خبر داده بود. در پی این گفتگو نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که راه دیپلماسی در رابطه با ایران همچنان باز است.
البته ما از تهدید ایران برای توقف اجرای تعهدات خود در پروتکل الحاقی و سایر بازرسی‌های پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای آگاه هستیم. این البته افزون بر گام‌های دیگری است که ایران برداشته و فراتر از مقدار مجاز در نظر گرفته شده در برجام در رابطه با محدودیت برنامه هسته‌ای این کشور است. البته خبر خوش این است که همه این مراحل برگشت پذیر هستند و راه دیپلماسی همچنان باز است. و همانطور که ما و شرکایمان تأکید کرده‌ایم، ایران باید این مراحل را به جای اول برگرداند و از دست دادن به به اقدامات دیگری که بر تضمین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاثیرگذار است خودداری کند، چون نه تنها ایالات متحده، نه تنها متحدان و شرکایمان در منطقه، بلکه چشم کل جهان به آن است.
در همان روز سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اگر آمریکا تحریم‌ها را بردارد، ایران هم به تعهدات برجامی خود باز می‌گردد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم پیش از آن در واکنشی توییتری گفته بود که موضع ایران همچنان این است: نخست عمل به تعهد از سوی آمریکا و سپس گفتگو.
ایالات متحده اذعان کرده که ادعاهای مایک پومپئو در خصوص قطعنامه 2231 فاقد وجاهت قانونی است. موافقیم. در انطباق با قطعنامه 2231 ایالات متحده باید بدون قید و شرط و به طور مؤثر تمامی تحریم‌های اعمال شده، باز اعمال و یا تغییر برچسب داده شده توسط دونالد ترامپ را لغو کند. پس از آن ما هم تمام تدابیر جبرانی خود را بیدرنگ به حالت قبل باز می‌گردانیم. ساده است: تعهد، اقدام، جلسه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همان روز اعلام کرد که کاهش تعهدات این کشور در برجام برای اعمال فشار بر آمریکا برای بازگشت به برجام نیست.
این حرف نادرسته، چون ما که نمیخواییم به آمریکا بگیم که در برابر فشار ما غیر قانونی عمل کنی. اون چه ما میخواییم قانونه.
با این حال مسکو خطاب به تهران و واشنگتن توصیه کرده که به رفتاری که کودکانه توصیف کرده پایان داده و هر دو به تعهداتشان در برجام بازگردند. چین و روسیه، همپیمانان ایران و از اعضای برجام، از اقدام اخیر ایالات متحده در جلوگیری از اعمال تحریم‌های بیشتر بر ایران استقبال کردند و در این حال خواستار پایبندی تهران به تعهدات برجامی‌اش شدند. تهران به دنبال خروج آمریکا از برجام توسط دونالد ترامپ دست به کاهش تعهدات خود در برجام زد. تازه ترین اقدام‌هایش بر اساس مصوبه مجلس افزایش 20% غنی‌سازی اورانیوم و آغاز روند تولید اورانیوم فلزی است. همچنین قرار است تا دو روز دیگر از پروتکل الحاقی هم خارج شود. با این حال آلمان میگوید که ایران با این اقدامات تنها شرایط را پیچیده تر میکند.
اما در مورد تهران که تعهدات خود را اندک اندک کنار میگذارد و حالا هم حتی تهدید به کاهش شفافیت کرده است، باید گفت تهران با آتش بازی میکند و این اقدام به پیچیدگی های روند جاری که به اندازه کافی پیچیده شده خواهد افزود.
امروز رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران سفر می‌کند. اقدامی که احتمالاً برای رایزنی درباره تهدید ایران به خروج از پروتکل الحاقی است که می‌تواند جلوی بازرسی‌های گسترده آژانس را در ایران بگیرد و تعداد بازرسان این بازوی ناظر سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای را هم کاهش دهد. کارشناسان میگویند که در میانه اصرار مجلس و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ادامه کاهش تعهدات تا لغو کامل تحریم ها، ممکن است دست دولت حسن روحانی چندان برای تعاملات دیپلماتیک با آمریکا باز نباشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل از لاهه. آقای گلریز، آمریکا قدم‌هایی برداشته برای احیای توافق هسته‌ای با ایران. در اولین گام دولت بایدن موضع دولت ترامپ درباره احیای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو پس گرفته. با این اقدام گام‌های بعدی مناسبات ایران و آمریکا بر سر چالش‌های موجود چه خواهد بود؟
درود بر شما و بینندگان شنوندگان عزیز. همونطور که بارها با هم صحبت کردیم، آقای بایدن سیاست دیپلماسی سازش رو با جمهوری اسلامی دنبال میکنه و چه در ترکیب کابینش و اقداماتی که انجام داده، تقریبا همه اینها نشون دهنده ادامه این سیاست و اعتماد به نفسی که در خصوص کارکرد این سیاست دارن. به نظر من الان امریکا و اروپا با هم خیلی نزدیک هستن و ایران هم همچنین پشت پرده برای اینکه با آقای بایدن به هر حال به یک نتایجی برسن. نقطه اصلی اینجا هستش که آیا آقای خامنه‌ای قبل از انتخابات ریاست جمهوری، یعنی 4 ماه دیگه، خرداد 1400، وارد این سازش و بازگشتن به برجام میشه یا اینکه میخواد که این انتخابات انجام بشه، که به نظر من عقل نظام یا میدونید اون واقعیت قدرت در ایران نشون میده که شاید به نفع جمهوری اسلامی باشه که بعد از انتخابات این پوان رو به ریاست جمهوری جدید بده. تا به دولتی که دیگه آخر کار هست، این دولت آقای روحانی. از این جهت از طرف امریکا حقیقتاً کارهایی که انجام شده به سمت دادن امتیاز به جمهوری اسلامیه و سکوت در خصوص این اتفاقات چند وقت اخیر مثل حمله موشکی در اربیل به نیروهای امریکایی، حمله به عربستان سعودی توسط روسیه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و نمونه‌های دیگه، همه اینا نشون دهنده دادن امتیازیه که اراده‌ای رو در واشنگتن نشون میده که برای سازش با جمهوری اسلامی داره آماده میشه.
خب از سوی دیگه لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی با مقامات عربستان بر تعهد کشورش به مقابله با اونچه که اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی خوانده میشه تاکید کرده. آیا دولت جدید آمریکا در تلاش برای برقراری نوعی توازن میان احیای برجام و اونچه که اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی عنوان میشه در منطقه هست؟
ببین، پارادایمی که آقای بایدن و دولتش به خاورمیانه نگاه میکنه، پارادایمی هستش که در اون فشار بر جمهوری اسلامی و نیروهای تحت حمایت شیعه جمهوری اسلامی در خاورمیانه کمکی نمیکنه برای صلح و امنیت، بلکه دیپلماسی و استفاده از چتر برجام هست که کمک میکنه، به علاوه تقویت تسلیحاتی عربستان و تقویت اسرائیل برای کاری که اخیراً انجام دادن برای ورود اسرائیل به نیروهای نظامی امریکا، ستکام، و از این طریق نوعی تعادل بین نیروهای شیعه، سنی و یهودی در اصل آینده ثبات رو در خاورمیانه تضمین میکنه. این نگاه نگاهی هستش که از زمان آقای اوباما مطرح بود. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم در 2015، جولای 2015 گفتگوی میکنه آقای اوباما، باراک اوباما، اون موقع با تاماس فریدمن در نیویورک تایمز، که در اونجا اشاره میکنه به اینکه دکترین اوباما این هستش که در خاورمیانه باید این تعادل به این شکل به وجود بیاد. این خب خیلی فرق میکنه با 4 سال دوره آقای ترامپ که اعتقاد داشت که باید با فشار روی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و کمتر کردن قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، باید از این طریق به نوعی از صلح و امنیت در خاورمیانه رسید. خب این دو تا دنیا خیلی با هم فرق میکنه و صحبتی هم که الان شده بین وزرای دفاع امریکا و عربستان سعودی فعلا در حد محکوم کردن و در اصل میشه بگیم ادعاهایی هستش که هنوز از نظر ژئوستراتژیک نقد نشده. یعنی در حال حاضر امریکا کاری در خصوص حمله حوثی ها به عربستان در خاک عربستان انجام نداده، یا همچنین در خصوص مسئله سوریه مشخص نیست که چه سیاستی رو دنبال میکنه. آیا با چتر برجام، فرض بکنیم که برگردن هر دو طرف بهش، آیا با این چتر جمهوری اسلامی متقاعد میشه که کمتر نفوذ استراتژیک خودش رو در خاورمیانه توسط گروه های نیابتیش ادامه بده یا نه؟ من فکر میکنم که اینطوری نیست. حتی اتفاقا آقای خامنه ای نگاهش این هستش که ما اگر به بمب هسته‌ای و ساختنش نرسیم و این رو رها بکنیم، ساختن بمب هسته‌ای رو، ولی دیگه شما نباید خیلی در خصوص نفوذ ایران در خاورمیانه، نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه، برنامه موشکی و بقیه مسائل خیلی به ما اعتراض بکنید و اصلا دیگه در اصل نباید خیلی به این موضوع کار داشته باشید. ببینید، همین دیروز با همه این اتفاقات خبر رسید که 2 شهروند آلمانی و فرانسوی رو در ایران دستگیر کردن. اینا نشونه هایی هست از این که موضوع فعلا موضوع توافق هسته‌ایه و بقیه بیشتر ادعاست تا از نظر راهبردی بشه نگاه کرد که چه کاری امریکا برای عربستان میتونه بکنه.
اما واکنش ایران به صرف نظر کردن دولت آمریکا از اعمال مکانیسم ماشه، مقامات ایرانی نمادین عنوان کردن این اقدام ایالات متحده رو، با این تفاصیل آیا باید شاهد ادامه اقدامات پیشرونده هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی باشیم؟
من فکر میکنم که روز دوشنبه ضرب العجل ایران هست برای امریکا در خصوص تحریم‌ها و فاصله گرفتن از پروتکل الحاقی ادامه پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از گذشته حتی از برجام فاصله میگیره و این روند انقدر ادامه پیدا میکنه که من همونطور که اول گفتگومون صحبت عرض کردم خدمتتون، نزدیک بشیم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اون وقت میشه تصور کرد که شاید و برای دادن این پوان سیاسی به رئیس جمهور بعدی آقای خامنه‌ای قبول بکنه که به برجام بازگرده و تحریم هم تا حدودی تعلیق بشه. به این جمهوری اسلامی اگر بتونه روزی 1.5 میلیون بشکه نفت رو بفروشه و پول اون رو از طریق بانک بگیره، من فکر میکنم راضی هست نسبت به مسائل تحریم.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. اما یکی دیگر از تنش‌های تهران و غرب موضوع بازداشت افراد دارای تابعیت مضاعف در ایران است. روزنامه فیگارو فرانسه از بازداشت یک شهروند آلمانی و یک فرد ایرانی فرانسوی در تهران خبر داده. این روزنامه بدون ذکر جزئیات ادعا کرده که این افراد حدود 2 هفته قبل و به عنوان اهرم فشاری برای آزادی اسدالله اسدی از زندان بلژیک دستگیر شدند. در تحولی دیگر همسر عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی که به 10 سال زندان محکوم شده میگوید برای نخستین بار موفق به گفتگو با همسرش شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
بازداشت شدن 2 تبعه خارجی دیگر در ایران، آنگونه که روزنامه فیگاروی فرانسه نوشته، یکی از آنها ایرانی فرانسوی است و یکی دیگر آلمانی. بنابراین گزارش، آنها حدود 2 هفته پیش دستگیر شدند، اما هنوز مقام‌های فرانسه و آلمان در این باره واکنشی نشان ندادند. این گزارش ادعا کرده که این افراد به منظور اعمال فشار برای آزادی اسدالله اسدی دستگیر شدند. دیپلمات ایرانی شاغل در اتریش که تیر ماه سال 1397 از سوی نیروهای امنیتی بلژیک به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت در پاریس دستگیر شد. او 16 بهمن ماه جاری به 20 سال زندان محکوم شد. مقام‌های قضایی بلژیک حکومت جمهوری اسلامی را در اقدامات آقای اسدی دخیل می دانند. اتهاماتی که تهران آنها را رد می کند.
مسئله اصلی دیگر اذعان قضات به مسئولیت حکومت ایران است. حکومت ایران در دادگاه حضور ندارد اما مسئول است و بنابر حکم دادگاه در این اقدام دست دارد. ممکن بود کشتار روی دهد و هزاران نفر کشته شوند.
از سوی دیگر بهار عمیدی همسر عماد شرقی شهروند ایرانی آمریکایی در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز از نخستین مکالمه تلفنی با او پس از دستگیریش در ایران خبر داد. عماد شرقی مدیر ارشد هلدینگ سراوا که برند دیجی کالا زیر نظر آن است به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. پیشتر روزنامه دیولت چاپ آلمان هم نوشته بود که 4 شهروند آلمانی در بازداشت حکومت ایران به سر میبرند. یکی از آنها ناهید تقوی است، شهروند ایرانی آلمانی که مهر ماه گذشته در منزلش در تهران دستگیر شده اما هنوز دلیل بازداشتش اعلام نشده است.
اسم من جمشید شاهمند است.
دیگری جمشید شارمهد مسئول گروهی مخالف جمهوری اسلامی به نام تندر است که پس از سفر به دبی ناپدید شد و بعد حکومت ایران دستگیریش را اعلام کرد. نام 2 شهروند آلمانی دیگر اعلام نشده و با احتساب فرد مورد اشاره در گزارش فیگارو شمار شهروندان آلمانی در زندان‌های ایران به 5 تن می‌رسد. فریبا عادل‌خواه شهروند فرانسوی ایرانی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس هم خرداد ماه گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود در تهران بازداشت شد.
میخوام براش پیام دوستی بفرستم. اون بسیار بسیار شجاعه و باید بدونه که ما در کنارش هستیم و آزادیش به معنی آزادی علم خواهد بود.
رولان مارشال محقق فرانسوی و همکار خانم عادل‌خواه هم توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از چند ماه آزاد شد. در سالهای اخیر شماری از اتباع خارجی و 2 تابعیتی‌ها توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی بازداشت شدند. برخی از آنها با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند.
تاریخ سپتامبر 2018 اومدم ایران.
یکی از آنها کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی است که با 3 ایرانی محکوم در پرونده توطئه برای بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند مبادله شد. همچنان چندین تن از اتباع خارجی و شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی هستند. بسیاری کشورها و مجامع بین المللی هدف از این دستگیری ها را فشار جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف سیاسی می دانند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما همزمان با ابراز نگرانی مقام‌های بهداشتی ایران و به خصوص استان خوزستان از احتمال پرشدن ظرفیت بیمارستان‌های این استان، نامه نظام پزشکی مبنی بر اولویت دادن به هنرمندان و بازیگران خبرساز شده. این در حالی است که میزان واکسن وارد شده به کشور بسیار کمتر از میزان مورد نیاز حتی برای کادر درمان است. در همین حال آمریکا، بریتانیا و فرانسه از طرح‌هایی برای کمک به برنامه جهانی کوواکس و تسهیل دسترسی کشورهای کم درآمد به واکسن کرونا خبر دادند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهران کریمی.
باید خودمون کمک خودمون کنیم، باید ماسک بزنن، وضعیت خیلی خرابه، اینو باید جدی بگیرن.
قرار گرفتن چندین شهرستان و استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا و پر شدن تعداد زیادی از بیمارستان ها در این استان. گزارش ها از ایران حاکی از خیز جدید ویروس کرونا است. مقامات جمهوری اسلامی میگویند عامل خیزش جدید کووید 19 ویروس جهش یافته کرونا است و امکان دارد از عراق وارد ایران شده باشد. امری که موجب بسته شدن مرز ایران با عراق شده است. هفته گذشته هم کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، نسبت به افزایش آمار ابتلا به کووید 19 ابراز نگرانی کرده بود. ابتلا به بیماری کووید 19 در بین جوانان در هفته‌های اخیر افزایش یافته است و این مسئله واقعاً نگران کننده است و لزوم همزیستی هوشمندانه با بیماری را بیش از گذشته نشان می‌دهد. زیرا افزایش بیماری در گروه‌های سنی پایین‌تر هشداری برای افزایش بیماری در بین سالمندان است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، هم شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران را تایید کرد.
اعلام خطر می‌کنم به همه عزیزان که با این ویروس با سهل‌انگاری مبارزه نباید کرد. خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی و مشورتی ستاد مقابله با کرونا، هم نسبت به بروز خیز جدید کرونا ابراز نگرانی و دلیل این خیزش جدید را رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی اعلام کرد.
خواهشم از مردم اینه که اصلا از حالا برای عید برنامه ریزی نکنند، چرا که اصلا مشخص نیست وضعیت بیماری به چه ترتیب پیش میره. تنها اقدامی که باید انجام بشه رعایت پروتکل ها مثل حفظ فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک است.
همزمان کیانوش جهانپور چهارشنبه گذشته از صدور مجوز ورود 3 واکسن کرونا دیگر ساخت هند، روسیه و کره جنوبی خبر داد.
کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک سازمان غذا و دارو برای برخی از واکسن‌ها مجوز مصرف اضطراری صادر کرده است که عبارتند از کوواکسین ساخت مؤسسه بهارات بیوتیک هند، آسترازنکا آکسفورد تولید آرفارم روسیه و آسترازنکا آکسفورد ساخت شرکت اسکی بایو کره جنوبی.
به گفته سعید نمکی، وزیر بهداشت، قرار است تعداد زیادی واکسن از طریق برنامه کوواکس سازمان جهانی بهداشت وارد ایران شود. سازمان کوواکس در راستای توزیع واکسن در کشورهای فقیر و یا با درآمد متوسط از طرف سازمان بهداشت جهانی تنظیم شده است. این سازمان قصد دارد تا پایان سال 2021 حداقل 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را برای واکسیناسیون 20% از آسیب پذیرترین افراد در کشورهای فقیر و با درآمد متوسط توزیع کند. کوواکس در حال حاضر با کمبود واکسن و بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، اما تحولات سیاسی در آمریکا و روی کار آمدن جو بایدن وضعیت را شاید برای این نهاد هم بهتر کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که جو بایدن می‌خواهد در جلسه گروه 7 وعده کمک 2 میلیارد دلاری این کشور به سازمان کوواکس را مطرح کند. این اتفاق تقریباً یک هفته بعد از انتقاد آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نسبت نسبت به توزیع ناعادلانه واکسن در جهان در حال رخ دادن است. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم ماه گذشته نسبت به احتکار واکسن از طرف کشورهای ثروتمند هشدار داده بود. حالا نشست G7 میتواند دستاوردهای بیشتری برای سازمان بهداشت جهانی به همراه داشته باشد. قرار است بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کند که بخش زیادی از مازاد واکسن‌های سفارش داده شده در این کشور را به کوواکس اهدا کند. فرانسه هم قرار است در اجلاس G7 بحث توزیع عادلانه واکسن در میان کشورهای فقیر را مطرح کند. در حال حاضر به ترتیب کشورهای اسرائیل، امارات متحده، بریتانیا و آمریکا نسبت به جمعیتشان بالاترین میزان واکسیناسیون را انجام دادند. مهران کریمی، رادیو فردا.
گفتگو در مورد مسئله مربوط به شیوع ویروس کرونا، دکتر آرش علایی از تاجیکستان همراه ماست. آقای دکتر علایی، هفته گذشته دبیرکل سازمان ملل از توزیع ناعادلانه واکسن در جهان انتقاد کرد و حالا بریتانیا و فرانسه طرحی مطرح کردند برای فرستادن واکسن کرونا به کشورهای فقیرتر. دولت جو بایدن هم بودجه اختصاص داده به این مسئله. توزیع واکسن چه زمانی روند طبیعی و عادلانه به خودش خواهد گرفت؟
این سوال باید از دو منظر بهش پرداخت، یکی این که توزیع ناعادلانه و یکی این که چه زمان میتونه در دسترس همه قرار بگیره. در مورد توزیع ناعادلانه ببینید دو تا موضوع هست، یکی این که هزینه واکسن، یعنی کشورهایی که درآمد کمتری دارن یا از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی نیستن نتوانستن اون بودجه لازم رو مهیا کنن برای اینکه در اون سبدی که به قول معروف یک صف هست برای واکسن قرار بگیرن. این از یک منظر. ولی ما بدانیم کشورهایی که از لحاظ دیپلماسی قدرت چانه‌زنی داشتن تا حدودی توانستند این کمبود مالی رو برطرف کنن، ولی در کل بله این تبعیض وجود داشته. کشورهایی که هم از لحاظ قدرت سیاسی و هم از لحاظ قدرت مالی برجسته بودن زودتر واکسن به اونها رسیده. متاسفانه برای کشورهایی که در از لحاظ درآمدی و از لحاظ چانه‌زنی دیپلماسی کمتر حرکت داشتن متاسفانه به اونها کمتر رسیده. ولی چه زمان میتونه این تبعیض یا این نگاه دوگانه برطرف بشه؟ به نظر میرسه تا 2 سال آینده ما با این مشکل روبرو خواهیم بود.
خب در داخل صحبت از تهیه و تولید واکسن‌های متعددی است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در این زمینه گفته که واکسنی که پاستور نامیده شده زودتر به خط تولید خواهد رسید. چه اقداماتی در حال انجام هست برای واکسیناسیون در داخل ایران؟
متاسفانه کماکان از طرف دولت آقای روحانی صحبت‌هایی میشه که بر اساس رفتارهای علمی و یا رفتارهایی که شفاف سازی کنه برای جامعه ملتهبی که اعتمادش نسبت به وزارت بهداشت و دولت آقای روحانی سلب شده. ما هنوز جامعه‌مان به پزشکان، به پرستاران، به بخش خدمات رسان بهداشتی درمانی اعتماد دارن، ولی وقتی که سیاستگزار کلان دوچار ضد و نقیض‌های بسیار زیادی شده این اعتماد سلب شده. به همین منظور وقتی که آقای روحانی میگن واکسن یا وزارت بهداشت، وزیر محترم بهداشت میگن چندین واکسن، ما هیچ نگاه علمی مشخصی نداریم که دارن راجع به چه صحبت میکنن. آیا دارن صحبت میکنن راجع به واکسنی که در کوبا مراحل اولیه رو گذرانده و میخواد در ایران راستی آزمایی بشه؟ اگر صحبت اونه هنوز ما نتایجش رو در دسترس نداریم. اگر رفتن با جای دیگری قراردادی بستن که واکسن دیگری رو تولید کنن شفاف سازی نشده، و اگر خود ایران واکسنی رو تولید کرده ما هیچ مقاله علمی یا هیچ گزارش علمی از اون نداریم. پس به نظر میرسه آقای روحانی در پایان دولت خودش داره شعارهایی رو میده که اگر در آینده دسترسی شد واکسن به افراد در ایران به حساب خودش بذاره. این صحبت ها هنوز مرجع علمی که قابل قبول باشه اینو تایید نکرد.
آقای دکتر علایی، بحث راه اندازی خط تولید واکسن روسی در ایران هم مطرح شده، این رو هم باید اضافه کرد به صحبتهایی که شما اشاره کردید بهش؟
ببینید این خیلی مهمه که شفاف سازی وقتی میگیم همینجاست. واکسن اسپوتنیک 5 راستی آزمایی شده، مورد قبول افراد مستقل علمی قرار گرفته. اگر واکسن اسپوتنیک 5 میخواد در ایران تولید انبوه بشه، این بسیار نیکوست، به فال نیک باید گرفت، قابل قبوله. ولی شفاف نبودن صحبت هایی که توسط افراد سیاسی انجام میشه باعث تنش میشه هم در بین اعضای هیئت علمی در ایران، هم افرادی که خارج از ایرانن و هم خود مردم. اگر آقای روحانی میخوان واکسن اسپوتنیک 5 را در ایران مونتاژ کنن، بسیار کار مناسبیه و باید به فال نیک کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر آرش علایی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم از دعوت.
در روزهایی که بیش از یک سال از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران می‌گذرد، موضوعی جانبی هم به معضلی جدید و خطرناک تبدیل شده. انباشت زباله‌های آلوده کرونایی، از دستمال و ماسک و دستکش گرفته تا سایر اقلام آلوده به ویروس که می‌توانند به انتشار بیشتر بیماری منجر شوند. در همین حال انتقال و دفن زباله در استان‌های شمالی هم صدای مردم و مسئولان را درآورده. همزمان یک مقام شهر تهران هم کاهش میزان تولید زباله را با کوچک شدن سفره‌های شهروندان مرتبط دانسته. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
گسترش ویروس کرونا کابوس‌هایی جز خود بیماری را هم به همراه داشت. زباله‌های عفونی، وقتی که هر خانه و هر فرد همچون یک مرکز درمانی به تولید کننده زباله‌های عفونی بدل شد، که می توانند به شدت خطرناک باشند. ماسک ها، دستکش ها و دستمال ها، کشتزار های بیماری. به خصوص اینجا در ایران که همواره با معضل مدیریت پسماند و زباله ها مواجه بوده. ماه گذشته محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درباره افزایش سه برابری پسماند عفونی در دوران کرونا هشدار داده بود. آقای فرهادی افزایش استفاده از ماسک، دستکش و کیسه های یک بار مصرف را دلیل این افزایش سه برابری خوانده و نسبت به احتمال عفونی بودن این زباله ها هشدار داده بود. این در حالی است که مدیریت پسماند در شکل روزانه اش هم در ایران با مشکل مواجه است. معضلی که استانهای شمالی کشور را بیشتر از همه تحت تأثیر قرار داده.
این کلمه محل دفن خیلی شاید کلمه مناسبی نباشه، چون دفن اصولی هم انجام نمیشه، دپو میشه. متاسفانه این محلهای دفن زباله در شهرهای ساحلی ما کنار دریاست، در بابلسر، در پارکینگ 8، در 300 متری دریا، در فرزادشهر، در 400 متری دریا، در فیدون کنار، در محمود آباد دپو موقت، در 50 متری دریا و بقیه جاهایی هم که ساحلی نیستن. این در واقع مد دفن یا در تلمبار زباله تو عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی بدون رعایت موازین انجام میشه.
حسین علی ابراهیمی کارنامی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران، میگوید هیچ یک از محل‌های دفن پسماند در این استان اصولی نیستند.
ما حتی یک سایت پسماند دفن اصولی هم در مازندران نداریم، چون مرکز دفن اصولی رو در خیلی از جای دنیا همین رو به عنوان یک روش اجرایی مناسب قلمداد کردن و داره کار انجام میشه. لاگون ایزوله داره، دقیقاً تفکیک انجام میشه، شهرک بازیافت داره، در کنارش تصفیه‌خانه شیرابه داره، آهک پاشی میشه، ضد عفونی میشه، همه این کارا با هم داره انجام میشه، ولی ما در مازندران حتی یک موردش هم متأسفانه در این خصوص نداریم، که این برمیگرده به این نبود اراده در مجموعه مدیران شهری است.
هرچند روز پنجشنبه احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، تأکید کرد که مدیریت اجتماعی پسماند در روستاها و تفکیک زباله‌ها باید به عنوان یک برنامه مهم با جدیت دنبال شود، اما همچنان هیچ نشانه ای از میل و اراده به این موضوع دیده نمی شود. پیشتر محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، مافیای زباله را علت اجرایی نشدن طرح‌های اصلاحی دانسته بود. آقای هاشمی خرداد ماه گذشته گفته بود که این مافیا از کودکان کار هم سوء استفاده می کند. بر اساس گزارش سال 97 خبرگزاری ایسنا، زباله‌گردها ماهانه 3,500,000 تومان پرداخت می کردند تا برای سرفرو بردن در سطل‌های زباله مجوز بگیرند.
در این مقابل این کارت در ماه 3,500 تومان می گیرند.
3,500,000 تومان می گیرند که این کارت رو بهتون می دهند؟
شهرداری اما صدور چنین مجوزی از سوی این سازمان را رد کرده بود. تیر ماه گذشته ایسنا گزارش داده بود که روزانه بیش از 50,000 تن و سالانه بیش از 21 میلیون تن زباله در ایران تولید می شود و گردش مالی زباله در کشور را بیش از 6,000 میلیارد تومان برآورد کرد. با این حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران دیماه گذشته اعلام کرده بود که حجم زباله تولیدی در تهران از 8 تا 9 هزار تن به 6 هزار تن کاهش پیدا کرده است. کاهشی که به اعتقاد آقای هاشمی نشانه ای از وضعیت معیشت مردم و کوچک شدن سفره هاست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
توماس هاردی را از خلاق‌ترین نویسندگان و شاعران انگلیسی زبان می‌دانند. برگردان یکی از رمان‌های مشهور این نویسنده به ترجمه ابراهیم یونسی اخیراً تجدید چاپ شده. برای صحبت در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکویی، توماس هاردی چه کارنامه‌ای داره؟
خب او در سال 1840 متولد شده، در سال 1928 هم مرده. رمان نویس و شاعر بزرگ است که چهره‌های بزرگ ادبیات انگلیسی هستش. پدرش سنگتراش بود، مادرش البته اهل مطالعه بود. تحصیلاتش رو تا 16 سالگی بیشتر نزد مادرش گذروند و بعد رفت کارآموزی معماری، مثل کارآموزی معماری کرد و در این زمین هم خیلی پیشرفت کرد، به طوری که جایزه ای از انستیتوت سلطنتی معماران بریتانیا و انجمن معماری جایزه اول رو دریافت کرد. بعد خب شاعر بود و رمان نویس، شروع کرد به شعر گفتن و رمان‌هاش منتشر کرد، اما رمان‌هاش موفقیت چندانی به دست نیوردن. چندین رمان منتشر کرد تا سرانجام رمان یک جفت چشم آبی، رمانی بود که در لندن و نیویورک همزمان در اون زمان منتشر شد و بسیار به اصطلاح با استقبال مردم روبرو شد و همچنین با اقبال منتقدین. بعدم اون رمان یکی از بهترین رماناش به نام رمان بدور از مردم شوریده که در سال 1374 منتشر کرد، تونست به اصطلاح فروش بسیار بالایی به دست بیاره، یک نویسنده رو تبدیل به یک نویسنده سرشناس و محبوب و مؤثر بکنه. و او بعد از اون دیگه شغل معماری رها کرد، به رمان نویسی روی آورد، به حدود 10 رمان نوشت و در این حال آثار او از فیلم هایی هم بر اساسش ساخته شدن، مثلا همین کتاب دستر گروبیل یا بدور از مردم شوریده، به فیلم های سینما های موفقی هم بر اساس اینا ساخته شده. نویسندگان بزرگی مثل ویرجینیا وولف یا دی اچ لارنس تحت تاثیر او بودن، درباره او نوشتن. شاعری بود در به اصطلاحات اون دور طبیعت گرا، اما رگه های از ادبیات روشنگری و رمانتیسیسم در آثارش هستش و شخصیت های او در برابر احساس تند و شرایط اطراف خود مبارزه می کنند. در واقع تراژدی اجتماعی رو به شیوه استادان کلاسیک به خوبی تصویر می کنه و تاثیر بسیار زیادی هم بر شعر مدرن انگلیس گذاشته.
خب آقای سرکو، شما هم اشاره کردین که رمان مشهور این نویسنده به ترجمه ابراهیم یونسی اخیراً تجدید چاپ شده. چه داستانی یا روایت میکنه، چه فضایی داره؟
تستروبرین یک رمانی است که سیبین دوباره دربارش میگه یک اثر موافق فلسفی هستش. حالا ترجمه آقای یونسی ترجمه بسیار خوبی هست و کار بسیار خوبی هم که آقای یونسی کرده این هستش که یک نقدی رو که ویرجینیا وولف نویسنده مشهور انگلیسی بر این کتاب نوشته ترجمه کرده و در کتاب هست و در نتیجه رمان رو هم به خوبی معرفی میکنه. این رمان موقعی که چاپ شد اول بار به صورت پاورقی در یک روزنامه مصور گرافیک منتشر میشد، با انتقادات شدید محافظه‌کاران و ارتجاعیون و مذهبی ها روبرو شد، چرا که اخلاقیات حاکم دوران ویکتوریا رو به چالش درآورده بود و همچنین همونطور که گفتم مثل همه استادان بزرگ شرایط اجتماعی رو به خوبی تصویر میکنه، تضادها و کشمکش های دوران و درون آدمی رو و در این حال فاصله فقر و غنا رو به خوبی تصویر میکنه. داستان دختری هستش به نام تس که فقیر هستن، میرن نزد فامیلای ثروتمندشون، بعد اونجا یک مردی از همین فامیل به اون تجاوز میکنه، به دکترش برمیگرده، فرزند بیمارش رو به دنیا میاره ولی اون میمیره، بعد ازدواج میکنه با یکی، شب ازدواج برای اون تعریف میکنه که مرتج قربانی تجاوز بوده و اون آدم مرد به جایی که با اون همدردی بکنه اون رو راه میکنه و بعد داستان جلو میره تا وقتی که به قتل دادگاه میرسه. به هر حال یک رمان بسیار خوب، خوندنی و زیبایی هستش که میتونه به اصطلاح ما را هم با اون دوران آشنا بکنه و هم با ادبیات کلاسیک انگلیس.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای سرکویی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
در مکزیک تعداد اسکلت‌های کشف شده ماموت‌ها در محل ساخت فرودگاه مکزیکو سیتی رو به افزایش است. دانشمندان معتقدند گله‌های ماموت در میان گلولای برکه‌های قدیمی گرفتار شده و جان خود را از دست دادند. به نظر می‌رسد فرودگاه جدید مکزیکو سیتی حالا به یکی از بزرگترین آرامگاه‌های ماموت‌ها تبدیل شده. گزارشی رو ببینیم در این زمینه.
اینجا فرودگاه جدید مکزیک است، جایی که ظاهراً زمانی محل زندگی ماموت‌ها و حیوانات عصر یخبندان بوده. در میان شلوغی های ساخت و ساز این فرودگاه، گروهی از باستان شناسان در حال بیرون آوردن اسکلت های بیشتری از ماموت ها هستند. پیدا شدن مقدار زیادی استخوان و دو عاج بزرگ ماموت در این حفاری ها باستان شناسان را شوکه کرده است. باستان شناسان می گویند که حدود 24 هزار سال پیش گله های ماموت به این نقطه از مکزیک رسیدند. علفزارها و دریاچه های پراکنده در این منطقه باعث شد آنها در همین جا سکونت کنند. روزگاری مجموعه ای از برکه های کم عمق به هم پیوسته دره مکزیک را پوشانده بود. آنها حدس می زنند بیشتر ماموت ها در ساحل گلالوت این دریاچه ها گرفتار شده و جان خود را از دست داده اند.
این مکان قبلا مثل بهشت بود، اما فقط یه ایراد داشت. زمین به خاطر وجود دریاچه گلالوت بود. حیوانای زیادی از راه دور به اینجا می اومدن و پاشون داخل این گلا گیر می کرد و به دام می افتادن. این داستان همینطور برای سالها ادامه داشت.
شواهد دیگر هم وجود دارد که نشان می دهد حدود 10,000 سال پیش انسانهای اولیه نیز این جانوران بیستونی را با تیرهایی از سنگ چخماق و نیزه شکار می کردند و گاهی برای به دام انداختن آنها چاله های آب کم عمق حفر می کردند. بعضی از این حیوانات ممکن است در این تله ها به دام افتاده باشند.
کشف این اسکلت ها برای محققان مکزیکی اهمیت بالایی داره، چون ما تا حالا نمی دونستیم چطور این حیوانات منقرض شدند. در بقیه جاهای دنیا حیواناتی وجود دارند که با ماموت های آسیایی یا آفریقایی خویشاوند هستند، اما در اینجا ما حیواناتی نداریم که مستقیم از نسل ماموت ها باشند.
فرودگاه مکزیک که در حدود 50 کیلومتری شمال شهر مکزیکو سیتی واقع شده، قرار است به فرودگاه تجاری تبدیل شود. بیش از 100 اسکلت ماموت به همراه اسکلت دیگر پستانداران عصر یخبندان در 200 نقطه از این فرودگاه پیدا شده اند. پیدا شدن این مقدار اسکلت ماموت در یک نقطه می تواند به عنوان یکی از بزرگترین محل‌های دفن ماموت ها با ایالات متحده و سیبری رقابت کند. قرار است به زودی یک نمایشگاه از ماموت ها به سبک موزه در ترمینال اصلی فرودگاه برگزار شده و اسکلت های پیدا شده به نمایش عمومی گذاشته شود.
اما ممانعت از سفر سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان ایران به ایتالیا به خواسته همسرش در فضای مجازی هم بازتاب گسترده‌ای داشته. بنیامین صدر نگاهی کرده به بخشی از واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی.
در دو سه روز گذشته انتشار خبرهایی از ممنوع الخروجی سمیرا زرگری مربی تیم ملی اسکی زنان ایران از سوی همسرش با توجه به قوانین رایج در ایران بازتاب بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داشته. خیلی از کاربرها نگاهی کردن به قوانین ازدواج در ایران و اینکه به نوعی مغایرت داره با حقوق بشر. مواردی هم در گذشته اتفاق افتاده، از جمله ممنوع الخروجی نیلوفر اردلان بازیکن سابق تیم ملی سال زنان ایران و موارد مشابه. همینطور کاربرها نگاهی کردن به صدور احکام زندان و بازداشت فعالان حقوق زنان که در واقع برای آگاه‌سازی و توانمندسازی زنان دچار دردسرهای قضایی و پیگرد قضایی میشن در جمهوری اسلامی. کاربری اشاره کرده به هدی امید و نجمه واحدی، دو تن از فعالان حقوق زنان، و گفته از مصادیق جرمی که به هدی امید نسبت داده شد، یکیش همین شناسایی و معرفی دفترهای اسناد رسمی برای ثبت شروط ضمن عقد به زنان بوده که معرفی میکرده این دفاتر اسناد رسمی رو، و یکی از اتهامهاش بوده اونگونه که یک کاربر به نام یک وکیل با نام کاربری یک وکیل در توییترش نوشته. اما الهام یوسفیان هم در توییترش نوشته این که کسانی میگن با آدم خوب ازدواج کنید تا به شروط ضمن عقد در ایران نیازی نباشه، احتمالاً یا با انسان و پیچیدگی های اخلاقی و رفتاری اون آگاه نیستن، یا قوانین جمهوری اسلامی رو خیلی خوب نمیدونن و از اون در واقع بی اطلاع هستن. این که بایستی که به قوانین اتکا کرد، به قوانینی که منطبق باشه با حقوق بشر و نه به تشخیص شخصی افراد، و اینکه ممکن است کسی داره خصوصیات اخلاقی مثبت باشه و یکی نباشه. اما کاربر دیگری به نام علیرضا هم در توییترش اشاره کرده به قوانین ازدواج و اینکه به نوعی هم چه برای زن و چه برای مرد داره مشکلاتی میشه در ایران. نوشته که ممنوع الخروج شدن سمیرا زرگری اگر ناراحتتون کرده، بدونید که بیش از 500,000 مرد به خاطر مهریه ممنوع الخروج هستند و اموالشون هم به خاطر مهریه توقیف شده و اگر قسط مهریهشون رو ندن اونها راهی زندان میشن، و این قوانین در واقع به نوعی مغایر هست با قوانین رایج در جهان، قوانینی که منطبق هست در بسیاری از کشورها با حقوق بشر و حقوق انسان ها. مهسا هم در توییترش اشاره کرده به همین موضوع و گفته که درد اونجاییه که خیلی از همسرها و شوهرهای در واقع شبیه همسر سمیرا زرگری لزوماً نه انسانهای مقید به قوانین مذهبی هستن و نه سنتی، حتی ممکنه مخالف جمهوری اسلامی و قوانین اون هم باشن، اما وقتی که پای منافعشون در میان میاد و به میان میاد از قوانین رایج در ایران و جمهوری اسلامی استفاده میکنن برای اینکه به منافع خودشون برسن. البته خیلی از کاربرها همین رو درباره خیلی از زنها هم، زنان ایران هم در واقع مطرح کردن که به نوعی سوء استفاده میشه یا استفاده میشه از قوانینی که مغایرت داره با برخی قوانین انسانی و در ایران رایج هست. سام رجبی هم که خودش قهرمان ورزشی هست، مقیم خارج از کشور، گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی حکمرانی میکنه و قوانین اسلامی در واقع سایش بر سر مردم هست، سمیرا زرگری نه اولین قربانی خواهد هست و نه آخرین قربانی خواهد بود.
فهیمه میرزایی دختری اهل افغانستان که نه تنها در جامعه سنتی و مرد سالار این کشور میرقصد، بلکه رقص سماع را به علاقمندان هم آموزش میدهد. این در حالی است که اسلامگرایان تندرو مانند طالبان با رقص و آیین تصوف مخالفند. در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان اقلیت‌ها و به خصوص زنان از حقوق اولیه خود مانند کار و تحصیل محروم بودند. فهیمه اما به خشونت اعتقادی ندارد و امیدوار است با کمک اشعار مولانا بتواند فرهنگ جامعه افغانستان را تغییر دهد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
سنت شکنی با رقص سما. فهیمه میرزایی 24 ساله فارغ از سنت‌های جامعه محافظه‌کار افغانستان می‌رقصد و به علاقه‌مندان هم رقص سما آموزش می‌دهد. در کلاس‌های فهیمه دختران و پسران افغان با هم این آیین صوفیان را تمرین می‌کنند. سما که نوعی پرستش عارفانه خداوند است، ریشه در تاریخ کهن ایران دارد. دوره جدید این مراسم به زمان شمس و مولانا باز می‌گردد. جلال الدین محمد بلخی برای این آیین عرفانی ارزش زیادی قائل بود و به همین دلیل است که امروزه نیز رقص سما را به مولانا نسبت می‌دهند.
مخصوم خود یا احساس خود با سما بیان کنم، و وقتی که سما را من آغاز کردم دیگه از خود به خود شدم، یا میگم دگرگون شدم. زندگی من با سما خیلی دگرگون شده، به خاطر همین دیگه هیچ توجهی ندارم به اینکه مردم چی میگن.
فهیمه علاقمندان به سما را در گروهی به نام شهود عرفان دور هم جمع میکند، به آواز نی و تنبک گوش میدهند، تمرکز میکنند و رو به آسمان میچرخند. این در حالی است که اسلامگرایان تندرو مانند داعش و طالبان با رقص و آیین تصوف مخالفند.
هیچ وقت به طالب فکر نکردم و فکر می‌کنم نیاز هم نیست که من زندگی خود را بخوایم با حرفای دیگر یا با قواعد دیگر را بگذرانم. همونطور که من گروه شخصی ایجاد کردم و گروه من سیاسی هم نیستم، گروه فرهنگی هست، من نه در آغاز از اونها اجازه گرفتم، من نه در ختمش میخوام از اونها اجازه بگیرم و هیچ وقت هم تسلیم نمیشم.
فهیمه میگوید در دوران قرنطینه ساعتها در روز رقصید و کتاب خواند. این کار تأثیر مثبتی بر زندگی او داشت و به او کمک کرد روحیه خود را در شرایط سخت حفظ کند. او به خشونت اعتقادی ندارد و امیدوار است با اشعار مولانا بتواند فرهنگ جامعه افغانستان را تغییر دهد.
من فکر نمی کنم طالبا با مو دیدگاهی که نسبت به زنها دارن که بتانیم ما اگر اینا شریک قدرت شوند باز هم ما همچه خانم ها را در صحنه داشته باشیم، خصوصا در رقص سما. و من حتی نگرانی ما ازی هست که حتی در سیاست نمیمانند، در دولت کار بکنند.
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان اقلیت ها و به خصوص زنان از حقوق اولیه خود مانند کار و تحصیل محروم بودند. حالا هم که دولت افغانستان و طالبان وارد دوره جدیدی از گفتگوهای صلح شدند، بار دیگر جامعه مدنی نگران آینده مردم افغانستان هستند.
در آخرین بازی از دور رفت لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس با غلبه بر گلگوهر سیرجان صدرنشین رقابت‌ها و قهرمان نیم فصل شد. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، از بازی برامون بگو، برد پرگل پرسپولیس و شرایط تیم‌های مدعی در نیمه دوم رقابت‌ها که از پنجم اسفند آغاز میشه.
درود مهدی جان، بهترین نمایش پرسپولیس بود به راستی در دور رفت رقابت ها و با همین برد مقتدرانه اونا تونستند صد نشینی نیم فصل، بهترین خط دفاعی با فقط 8 گل خورده، بهترین تفاضل و کمترین شکست با فقط 1 شکست مقابل آلومینیوم عراق و بیشترین برد به جا بگذارن، تیمی که 4 بار به طور پیاپی قهرمان شده و در نیم فصل دوم هم طبیعتاً با حضور مهدی ترابی، بازگشت عیسی آل کثیر، میتونن شرایط خوبی داشته باشن تا بتونن قهرمانی ها رو به 5 دوره پیاپی افزایش بدن و رکوردی که در اختیار خودشون رو بشکنن. در طرف مقابل گلگوهر سیرجان به نوعی میشه گفت متمول ترین تیم لیگ برتر بود، تیمی که حتی هزینه فدراسیون فوتبال و حقوق مارک ویلموتس رو هم میپرداخت. هر بازیکنی که آقای قلعه‌نویی خواستن این تیم خریداری کرد. همین زکی پور با 5 میلیارد تومان خریداری شد، تیم پرمهره‌ای که دروازه‌بان تیم ملی در جام جهانی رو این کد می‌ذاره، اما نتایج خوبی نگرفت. حتی در هفته‌ای که گذشت به نظر می‌رسید آقای قلعه‌نویی تمرکز هم نداره، بیشتر به این فکر می‌کنه که با توجه به برکناری احتمالی محمود فکری جایگزین او بشه.
یعنی بازی‌ها رو خیلی خوب شروع کرد گلگوهر، صدر جدول هم بود، یهو ریتمش افولی شد، نزولی شد.
برای اینکه این تیم در فصل نقل و انتقالات خیلی زود تونست مهره‌های خودش رو به دست بیاره، نفرات لازم رو بگیره، زودتر تمریناتش هم میدونیم که درست تیم گلگوهر سیرجان اما در تهران انجام میشه و بقیه تیم‌ها خیلی دیر تونستن ترکیب خودشون رو بشناسن، همچنان مشغول یارگیری، جذب مربی، کمک مربی و تیم گلگوهر طبیعتاً رضایت هواداران و مسئولین این تیم رو نتونست جلب کنه.
خب بریم سراغ سعید مولایی که روز گذشته در رقابت‌های گرند اسلم اسرائیل خبرساز شد. از این حضور و بازتاب‌های موفقیت سعید مولایی برامون بگو.
دقیقاً، یعنی صرف نظر از موفقیت خیره‌کننده مولایی در تل آویو، او چندین کار بزرگ را انجام داده، یعنی یکی پس از دیگری خب مقابل رقبای سرشناسش تونست به برتری برسه و همچنین برای اولین بار یک ورزشکار ایرانی بعد از انقلاب تونست در اسرائیل حضور پیدا بکنه و به موفقیت برسه. ضمن این که تا شب مسابقه رئیس فدراسیون جودوی ایران در خبرگزاری ها او دشنام میگفت، ناسزا میگفت و میدونیم که چقدر فشار روحی وارد میشه به این ورزشکار، اما با این اوصاف او تونست به اون چه که از روز اول اشاره کرده بود، میگفت که من یه ورزشکارم، میخوام به المپیک برسم و تو همون مسیر قرار داره. واقعا نتایج درخشانی هم به دست آورد، اگرچه این نتایج به نام تیم ملی مغولستان ضبط میشه به خاطر مسائل سیاسی، اون نمیتونه برای ایران مبارزه کنه و این افتخار به نام مغولستان رقم میخوره. اما کیه که در دنیای جدا ندونه؟ سعید مولایی خودش رو ایرانی میدونه، ولی خب به خاطر خطوط قرمز، مسائل سیاسی، دخالت‌های بیمورد سیاسی در عرصه ورزش که کاملا هم غلط و بی‌نتیجه بود، باعث شد سعید از ایران بره و برای ایران دیگه مبارزه نمی‌کنه.
و دست آخر این که جوکوویچ و مدودف برگزار کننده دیدار نهایی اولین گرند اسلم سال هستند، این مسابقات چگونه پیش رفت؟
خب نوواک جوکوویچ در نیمه نهایی هم اصلان کاراتسف از روسیه رو برد، اما این یکی حریف روسیش بسیار سخت، دانیل مدودف که در نیمه نهایی تونست سیتسیپاس یونانی رو از پیش رو برداره. سیتسیپاس که خودش رافائل نادال رو حذف کرده بود. فینال فوق‌العاده جذابی خواهد شد، ببینیم آیا نوواک ملقب به نوله 18مین گرند اسلمش رو به دست میاره یا نه. مدودفی که در سابقه حضور در فینال گرند اسلم رو داره، در دومین فینالش میتونه برای اولین بار یک گرند اسلم رو به دست بیاره به عنوان نسل نو دنیای تنیس در کنار فدرر، نادال، جوکوویچ. او هم بتونه خودش رو به عنوان قهرمان گرند اسلم مطرح کنه، در حالی که سزاوار این عنوان هم واقعا هست.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاس.
بزرگترین بیمارستان جهان برای مراقبت از شترها در عربستان سعودی تأسیس شد. این بیمارستان دامپزشکی در مرکز این کشور قرار دارد و با هدف بهبود شرایط زندگی شترها که به کشتی صحرا معروفند و همچنین برای ارتقای دانش پزشکی در مورد آنها تشکیل شده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا محل پذیرایی از شترهایی است که دوران نقاهت خود را می‌گذرانند. بیمارستان شترها در شهر بریده در استان قسیم که در مرکز عربستان سعودی قرار دارد، میزبان این حیوانات است که به کشتی صحرا معروفند. بیمارستان دامپزشکی سلام که در ماه ژوئیه امسال تأسیس شد، بزرگترین مرکز مراقبت از شترها در جهان است. هزینه ساخت این مرکز نزدیک به 37 میلیون دلار بوده.
137 میلیون ریال.
این هزینه برای بیمارستان شترها سرمایه گذاری خوبی بوده. به خاطر اهمیت این موجودات اینجا راه اندازی شده. شترها برای ما و اجدادمون ارزشمند بوده و هستن و تا امروز در علم دامپزشکی به اندازه اسب و گاو روی این حیوانات تحقیق نشده. هدف ما بهتر کردن شرایط برای شترها و بالا بردن آگاهی در مورد اونها در سطح ملی و جهانیه، تا همه بدونن برای ما شتر چقدر مهمه. دول العالم به اهمیت هذا المخلوق
لدينا. این مرکز درمانی که 70,000 متر مربع است، به جز مراقبت‌های پزشکی اولیه در بیماری‌های مزمن، عفونی و همچنین در بخش جراحی و رادیولوژی به این موجودات صحرایی خدمات رسانی می‌کند. تأسیس این بیمارستان در شهر بریده اهمیت ویژه‌ای دارد. این شهر بزرگترین بازار خرید و فروش شتر در جهان است و تا پیش از این در منطقه قسیم تاجران و صاحبان شتر برای مراقبت‌های پزشکی شترهایشان مجبور بودند به مرکزی نزدیک به 700 کیلومتر دورتر بروند.
خدا رو شکر ما دیگه راحت شدیم. ما برای شترامون تونستیم اینجا داروهای مختلف و کافی پیدا کنیم. همونطور که میبینید داروی شترهای خودم رو که جای دیگه نتونسته بودم پیدا کنم تو این بیمارستان پیدا کردم. اینجا هم بخش عکس برداری دارن، هم آنالیز پزشکی و هم این که خیلی سریعن.
در بخش تخصصی این مرکز تحقیقاتی در مورد لقاح آزمایشگاهی، توسعه روند تولید مثل و باروری شترها هم انجام می شود. در کشورهای حاشیه بیابان خاورمیانه مانند قطر، امارات و عربستان، خرید و فروش، مسابقات شتر و به خصوص محصولات لبنی این حیوانات سهم بزرگی از اقتصاد منطقه را تشکیل می دهد.
سپاسگزار از این که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.